بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
بله، ثم ان الانسان في مقام مقصده كما يحتاج الى التعبير عن المعاني المستغله كذلك يحتاج الى التعبير عن المعاني غير المستغله في ذاتها، فحكمه الوعظ تقتضي ان توزع بازاء كل من القسمين الفاظ خاصه، والموضوع بازاء المعاني المستغله هي الاسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستغلة الحروف وما يلحق بها. وهذه المعاني غير المستغلة لما كانت على أقسام شتى فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه. بحث ما در توزيع معاني حروف بود، بعد ذن که اون دو تا قول باطل رو خوندم و قبول نکردم، گفتم قول اول این بود که حروف اصلا وضع نشده، حال حروف حال علامات اعرابه و این معنا را رد کرده، این گفتیم که نه این قبول نیست. قول دوم هم این بود که موضع لی حروف مثل موضع لی مل این موضع لی لفظ الابتداء است، ابتداء مصدری که مصدر برای ابتداء است، و این قول هم ما میبینیم وجدانا درست نیست، برای که ما از مل چیزی میفهمیم و از لفظ ابتداء معنای دیگری، این دو تا معنا با هم ذاتاً فرق دارد. خب تا اینجا بیان کردیم که معنای اسم با معنای حرف، یعنی موضوع لی کلمه الابتدا با موضوع لی کلمه من، با هم دو تا معنای فرق دارد مختلفاً. خب حالا سوال میشه چیه موضوع لی من؟ دیروز بیان کردیم، گفتیم که موضوع لی من یعنی حروف مطلقا، از جمله حروف من مثلا موضوع لی حروف عبارت است از نسبت و عبارت است از رفت. ما دیروز به شرش تعبیر می آوردیم یا سرش تعبیر می آوردیم، غرض که دو تا معنای مستقل را با هم بچسباند. اون چسب معنای حرفیه، به تعبیر فارسی معنای موضوع لی حروف چیه؟ چسب. به تعبیر عربیش موضوع لی حروف چیه؟ رفت و نسبت. منتها اینجا خوب دقت کنید ها، رب و نسبت دو چیزه، یه مفهوم نسبته، یکی افراد نسبته. تو ما تعبیر میاریم به واقع نسبت، نیست انسان. انسان یه مفهومی داره یه واقعی دارد. واقع انسان کیه؟ ها؟ حالا گیر کرده آقا در واقع انسان حیوان ناطقه یا جناب عالی واقع انسانی؟ واقع انسان یعنی این افراد موجودی در خارج، اینا واقع انسانه، درسته یا نه؟ و یک انسان یه مفهومی هم دارد. مفهوم انسان یعنی چی؟ یعنی حیوان ناطقون. پس هر چیزی که در دنیا باشد ها، این قاعده عام در سطح زندگی ما هم از خانوادگی گرفته تا سطح اجتماع، این قاعده و قانون کلیه. تمام اشیائی که در دنیا هست، تمام موجودات یه دانه مفهوم دارن و یه دانه واقع دارد. خب از جمله این چیزایی که دو چیز دارد نسبته. نسبت یه دانه مفهوم دارد، یه دانه واقع دارد. واقع نسبت در مثل زید قائمون، زید میگیم قائمه، زید موضوعه، قائم محموله. بین موضوع و محمول باید نسبت باشد یا نباشد؟ درسته؟ نسبت دو چیزه، یا واقع نسبت. واقع نسبت در زید قائمون چیه؟ همون اتصاف زید به قیام، همون که در خارج با زید و قیام، در با زید خارجی و قیام خارجی وجود داره، یعنی اون ارتباط خارجی که بین زید و قیامه، اینه میگن واقع نسبت. و این واقع نسبت یه دانه مفهوم کلی دارد که ما ازش تعبیر میاریم به مفهوم نسبت. موضوع لی من آیا مفهوم نسبت ابتداییه یا واقع نسبت ابتدایی؟ اینجا خیلی جای باریکه ها. اگر گفتیم موضوع لی من نسبته، یعنی مفهوم نسبت، مفهوم نسبت خودش معنای اسمیه یا معنای کلیه، مفهوم نسبت هزاران فرد داره، ینطبق علا کثیرین، درسته یا نه؟ مفهوم نسبت مثل مفهوم سما و عرض، مفهوم انسان و حیوان مثل بقیه مفاهیم. پس نمی شود موضوع لی من مفهوم نسبت باشه اون مفهومی کلی، بلکه موضوع لی من چیه؟ واقع نسبت، که ما تعبیر میارم از واقع نسبت به افراد نسبت، اون نسبت هایی که در خارج بین جناب عالی و این حسینی الان برقراره، بین شما و این حسینی که اینجا نشستین ارتباط برقرار هست یا نه؟ اینجا به عدد افراد ارتباط موجوده، یه ارتباط بین شما و حسینیه هست که جناب عالی فل حسینیه، نسبتش نسبت ربطش ربطی چیه؟ ظرفی. یه ربطی دیگر بین بنده و این حسینیه موجوده، این یک فرده، یه فرده دیگر برای اون آقا برای اون آقا، به عدد افراد اینجا نسبت ظرفیه وجود دارد. اون وقت موضوع لی من واقع این نسبت های این افراد نسبت ها، نه مفهوم نسبت ظرفیه. معلوم شد یا نه؟ و اگر افراد نسبت باشن موضوع لعام میشه یا خاص؟ باریکالله، اینجا به حق رسید اینها، یعنی چاره ای ندارین جز اینکه به حق اعتراف کنین. اگر موضوع لی فی واقع نسبت شد، یعنی این افراد نسبت هایی که در بین ما و این حسینیه موجوده، اینه میگیم که افراد نسبت. پس موضوع لی حروف نسبت منتها نه مفهوم نسبت که معنای کلی باشد، بلکه افراد نسبت که همون افراد خارجی باشد. لذا میشد وضعش عام، چون در حین وضع واضع که فی را خواست وضع کند، من و شما و حسینیه را تصور کرده بود یا نه؟ اصلا تصور نکرده بود، ما را اصلا نمیشنا، یه میلیون سال قبل مثلا فی را وضع کرده، پس در حین وضع چی را تصور کرده بود؟ ها؟ مفهوم نسبت را که اون معنای کلیه، اون معنا را تصور کرده بود، ولیکن موضوع لیفی مفهوم نسبت را قرار نداد، بلکه موضوع لیفی چی را قرار داد؟ واقع نسبت، افراد نسبت. بفرمایید قهرت میشد موضوع له خواد. خب اینجا سوال، چه نیازی داریم که حروف وضع شده باشد برای این معانی نسبیه، معانی نسبتی و رفتی نیازی داشتیم؟ میفرماید بله، ما در زندگانی ما همونطوری که نیاز داریم معنای مستقل را به طرف بفهمانیم در تفهیم و تفاهم، زید را میخوایم به طرف بفهمانیم باید چی بگوییم؟ باید زید بگوییم، تکلم به لفظ زید کنیم، و الا اون چی میفهمد طرف؟ همونطوری که ما نسبت به معانی اسمیه، یعنی سما و عرض و کتاب و شجر و حجر و مدر و علم و تمام اینها، همون طوری که ما در زندگیمون نیاز داریم که این معانی مستقله را تفهیم و تفاهم کنیم، این همین مطلب در زندگی ما نیاز پیدا میکنیم که معانی رفتیه را به هم دیگر بفهمانیم. مثلا من میخوام به طرف بفهمانم که جناب عالی در حسینیه هست نه در شهر، این که در حسینیه هست این خودش رفته، این ما نیاز پیدا میکنیم بفهمانیم یا نه؟ خب برای این چی واسه کنیم برای این معانی غیر مستقله، معانی نسبتی؟ ولذا واضع لغت عرب اما چیکار کرد؟ اسم را برای معانی مستقله وضع کرد. هر وقت خواستی معانی مستقله را به طرف بفهمانی تکلم به اسم کن، و هر وقت هم نیاز پیدا کردی یه ربط را ارتباط را بفهمانی به طرف، باید تکلم به چی کنیم؟ به حرف. لذا هم حرف را وضع کرد و هم اسم را وضع کرد. اسم، اسم اجناس یعنی اسمای اجناس، وضع عام موضوع لعام، اما در حروف وضع عام و موضوع لخواد. این خلاصه نتیجه ای که ایشون میگیرد و بهترین نتیجه ها، یعنی اون آخرین تحقیقی که علما و اصولیین تا اینجا رسنده است. ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصدهی، در مقام افاده مقاصدش، کما یحتاج الی التعبیر، همچنون که نیاز پیدا می کند به سوی تعبیر از معانی مستقله. میخوام بگویم زید را دیدم و این زید معنای مستقله، رؤیت هم معنای مستقله، این دو تا را به طرف بفهمانم باید چی جور بگویم؟ لفظ زید میخواهد لفظی برای معنای زید باید داشته باشم تا به طرف بفهمانم، لفظ رؤیت هم میخواد به عنوان مصدر یا به عنوان فعل ماضی، غرض این معانی مستقله را میخوام به طرف بفهمانم یا از طرف بفهمم، نیازی به وضع لفظ دارد برای اون معانی. همونطوری که در زندگی نیاز پیدا میکنیم که تعبیر بیاریم از معانی مستقله، کذالک یعنی مثل معانی مستقله، یحتاج انسان بیچاره در مقام افاده مقاصدش يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستغلة. نياز پیدا میکنه که تعبیر بیارد از معانی غیر مستغلة. مثلا میخواد خبر بده که زید در مسجده، یعنی بین زید و مسجد ارتباط برقراره. و ارتباط منتها ارتباطش ارتباط ظرفیته. این ارتباط ظرفیت رو واسه چی لفظی باید افاده کنه؟ آیا نیاز دارد تفهیم و تفاهمش رو یا نداره؟ نیاز دارد. خب پس حکمت وضع و مصلحت وضع در باب حروف هم موجوده، همونطوری که حکمت وضع در باب اسما موجوده که باید لفظ داشته باشد تا برای تفهیم و تفاهم ازش استفاده شود. در باب معانی نسبیه و رفتیه هم این احتیاج بشر موجوده و این مصلحت وضع و حکمت وضع که واضح باید وضع کند. خب من خواستم به جناب عالی بفهمانم که حضرت عالی در حسینیه هستی. این در حسینیه، این در را از کجا بفهمانم؟ آیا نیاز دارم بلف یا ندارم بلف؟ اگر در این رفت را نفهمانم چجور میگم؟ میگم حضرت عالی حسینیه. خب این چیز کسی نفهمید که آیا بین اینها ارتباط برقراره یا ربطی برقرار نیست. من اگر خواستم بفهمانم که بین شما و حسینیه نسبت ظرفیت وجود داره و ارتباط ظرفی، باید چی بگویم؟ باید بگویم که حضرت عالی و معظم لها فل حسینیه. ببخشون ها، بله فل حسینیه. باید یک کلمه ایتی رو هم بیارم که دال بر اون ارتباط باشه. کذلک احتاج الى التعبیر عن المعانی غیر المستقله. نیاز پیدا می کند انسان در طول زندگی به این که تعبیر بیاورد از معانی غیر مستقله. عرض کردم معانی غیر مستقله یعنی این ارتباطات، ربطها و نسبتهایی که بین موضوع و محموله. مثلا در زید العالمون خیلی واضحه، زید وجود داره در دنیا از موجوداته، علم هم وجود داره، اما از کجا بدانم که این علم قائم به زیده؟ ارتباط بین علم و زیده. این اگر خواستم به طرف بفهمانم چی لفظی میخواهد اگر گفتیم؟ یا حرف حرف باشد، یا اگر حرف نبود هیئت جمله اسمیه. شما میدونید هیئت جمله اسمیه دال بر نسبته. هیئت جمله همانند حرف موضوع لش نسبته. از اینجا فهمیدیم که هیئت جمله هم هیئت افعال همشان موضوع لش ربط نسبته و الا معنای مستقل نداره. ضرب زیدون خود تنها باشد یه ضربی، میگم از ضرب، بعدش هم میگم زیدون، و هیچ کسی چیزی نمیفهمه چی شد. خواسته باشم نسبت بین ضربه و زید را بفهمانم، تکلم میکنم به این هیئت ضربه زیدون. این هیئت مجموع فعل و فاعل، هیئت دلالت بر چی میکنه؟ بر چی؟ نشد. آها، هیئت دلالت بر نسبت میکنه. زید دلالت بر ذات خارجی، ضربه به مادهش دلالت بر زدن، اما این زدن از کی صادر شده؟ بین کی و کی این نسبت برقرار بوده؟ بین زید و ضرب. این دلالت بر این نسبت خود هیئت جمله می کند، نه خصوص ضربه می کند و نه خصوص زید دلالت می کند. ان المعانی غیر المستقله فی ذاتها، معانی که در ذات و ماهیتش استقلال ندارد، ربط چسبنده چسبه. فحکمت الوضع، حکمت وضع در باب وضع الفاظ در باب برای معانی اسم، معانی اسمیه لفظ و صد، حکمتش چه بود؟ احتیاج بشر بود دیگه در تفهیم و تفاهم، چون گفتیم کتابت کفایت نمی کند و مشکلات داشت. اشاره هم که اولا کفایت نمی کند و ثانیا به معانی غیر محسوسه قابل اشاره نیست. ما چجور به طرف بفهمانیم این معانی غیر محسوس را؟ اینه که نیاز پیدا می کنیم باید لفظ وضع کنیم برای معانی. فحکمت الوضع همونطوری که در باب وضع اسامی موجوده در باب وضع اسم، همون حکمت وضع در باب وضع حروف هم وجود دارد. فحکمت الوضع تقتضی، حکمت وضع اقتضا می کند ان توزع، این که وضع شود به ازای کل من القسمین، به ازای هر کدامی از این دو تا قسم. کدام دو تا قسم؟ معانی مستقله و معانی غیر مستقله. وضع شود کجوش رو الفاظ خواسته، وضع شود برای در مقابل هر کدام لفظ خواست. و الموضوع به ازای المعانی المستقله هی الاسما، موضوع در مقابل معانی مستقله اسما است. برای خود این معنای مستقل که حسینیه باشد. چه لفظی را وضع کردیم؟ وضع کردیم لفظ حسینیه را. برای حضرت عالی چی را وضع کردیم؟ وضع کردیم لفظ حجت الامثال را مثلا. درسته؟ خب اما این که شما در حسینیه هستیم، این ربطی که بین شما برای این چی باید وضع کنیم؟ کلمه فی را میگم حجت الامثال فی الحسینیه، اون ربط را هم دلالت میکنه. والموضوع به ازاء المعانی المستقله هی الاسماء، والموضوع به ازاء، ازاء یعنی مقابل، برای معانی غیر مستقله الحروف و ما یلحق بها، و اونی که ملحق به حروفه. چی بود که ملحق به حروف بود؟ الان گفتم ها، خوب متوجه باش، هیئت افعال، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت جمله فعلیه، هیئت جمله اسمیه، هر کدام اینها یک نسبت خاصی را دلالت میکند. هیئات افعال همش موضوع لش نسبت و ربطه، معنای مستقل موضوع لش نیست. اما یلحقها و هذه المعانی غیر المستقله، و این معانی نسبی نسبتی و ربطی، لما کانت علی اقسام، همش یه جور نیست، ربط صدوری داریم. ضرب زیدون، بین زید و بین ضربه چی نسبتی برقراره؟ اگر گفتیم نسبت نسبت صدوریه، ربط ربط صدوریه، به این معنا که این ضرب از زید صادر شده. در مات زیدون چی نسبتیه؟ حالا گیر کردن آقایان، مات زیدون، زید مرده، نسبتش نسبت حلولیه، یعنی موت حلول کرده به زید، درسته؟ در زیدون عالمون بازم بینشان نسبته، چی نسبتیه؟ نسبتی؟ بله، ثبوتیه دیگه، یعنی علم برای زید ثابته. هر کدام اینها یه نسبت خاصی داره، یه معنای، یه ربط خاصی است، و لذا چون که نسبتها زیاد بود، برای هر کدام یه حرفی را علما در نظر گرفتن و یه حرفی را بحث کردن. گاهی نسبت ظرفیه، مثلا زیدون فی الحسینیه، گاه نسبت صدوریه، ضرب زیدون، گاه نسبت قیامیه، یعنی اون شی به این شی قائمه، زیدون عالمون، گاهی هم نسبت ترقبیه که در ما بعد میخواد ارتباط برقرار بشه، میگم یضرب زیدون، گاهی نسبت حالیه، میگم ضاربون زیدون ضاربون. از هر کدام چون این نسبت ها مختلفه، برای هر نسبتی یا یک هیئت فعل را علما در نظر گرفتن، یا یک حرفی از حروف را در نظر گرفتن. حالا مثل که خوب واضح شد ها، موضوع لی حروف برای ما الان وجدانی و مشخص شد. شتا علی اقسام، شتا این معانی نسبتی و ربطی بر اقسام گوناگونی است. فقد وضع به ازاء کل قسم، وضع شده است در مقابل کل قسم، هر قسم از این نسبت ها، لفظون، یه لفظی وضع شده، یدل علیه، که اون لفظ دلالتی بر اون معنای نسبتی داشته باشد، یا لفظ وضع شده او هیئتون، یا اگر لفظ نبود هیئت، هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، هیئت ماضی، هیئت مضارع، هیئت امر حاضر، اینها تمام این هیئات برای یک معنای نسبتی وضع شده، او هیئت لفظیه تدل بر اون معنای غیر مستقل، که همون رفت باشد. مثلا آره، یه مثال عرفی، اذا قیل نزحت البئر فی دارنا بالدل. ببین که اینجا چند تا معنای مستقل داریم و چند تا معنای رفتی داریم، میخوام به طرف بفهمانیم. خب چای خانه اش رو کشیده با دل، چند تا رفت برقراره اینجا؟ اولا رفت اول، خب اونی که معنای مستقله، من متکلم، دار که یعنی خانه، دلم یعنی اون آلت، این سه تا معنای مستقله، درسته؟ خب این معنای مستقل رو اگر بخوام بفهمانم باید چی بگویم؟ کلمه دل باید بگویم، کلمه آله باید بگویم، و کلمه دارم بگویم، و این سه تا جمله رو که گفتم یک با هم ارتباطی با هم برقرار نمیشه. مثل در مقام اینه که بگم زمین و آسمان و اینجوری بگم، این هیچ با هم ارتباطی نداره. خواسته باشم با هم مربوط باشد، باید از من، از حروف و از حیات استفاده کنم. اون وقت چند تا رفته اینجا، چند تا نسبته؟ اول نسبت الفعل الى الفاعل، نزحت من کشیدم، کسی دیگر چرا نکشیده؟ نسبتی که بین نفس و من متکلم چه نسبتیه؟ اگر گفتین نسبت صدوریه، یعنی این نفس از من صادر شده، از حضرت عالی صادر نشده. خود دال بر این نسبت چیه؟ ها؟ هیئت متکلم وحده از فعل مضارع. درسته یا نه آقا؟ هنوز آقا گیر کرده، ماضی گفتم دیگه. من مگر چی گفتم؟ خیلی خوب ببخشید. آره، متکلم وحده از فعل ماضی. نزحت البئر، یه نسبت دیگر بین من و چای، یعنی من که کشیدم، چی رو کشیدم؟ عمامه رو کشیدم یا چای رو کشیدم؟ اون مخیه ربطیم بین فاعل و مفعول برقراره، که این چی دلالت میکنه؟ مجموع هیئت جمله، فعل و فاعل و مفعول. نزحت البئر، اینم دو طورم. ربط سوم، من که کشیدم با چی کشیدم؟ با دل. اینم یه ربط بین فاعل و اون آلت برقراره، که از چی استفاده کرده در مقام کشیدن آب. اون وقت چی میگه؟ بدل، با دلالت بر این نسبت میکنه. لذا اگر ما این حروف نباشد، حیات نباشد، تنها سه تا کلمه باشد، انا، بر، دار، دل، از این چیزی معنای حاصل میشه؟ نه. پس معنا معلومه با سه حروف و حیات که با هم میچسباند. سمت شرسی اینجا معلوم شد برای آقایان. اگر این شرس ها نباشد، میتوانیم از اینا استفاده کنیم معنای رو؟ معنا استفاده نمیشه. اینه که این با هم دو تا معنا را با هم مربوط میکنه. مثلا اذا قیل، گفته شود، نزحت البئر، کشیدم من چارا، اون کدوم چا؟ چایی که در خانه ما بود، اونم با سه چی کشیدم؟ بدل. ففیه عدت و نسب، خب معنای مستقلش خیلی واضح بود، اونو دیگر موکول کرد به خود آقایان، که اینجا چند تا لفظ معنای مستقل دارد. یکی کلمه دل دارد، یکی کلمه انا دارد، یکی کلمه النف، النف مصدره دیگه، اینا معانی مستقله داره و به اینا نیازی نداره. اما اون ربط هایی که اینجا برقراره میخوام بیان کنیم. ففیه عدت و نسب، در همین یه جمله ای را که ما گفتیم چند تا نسبت وجود داره، یعنی چند تا ارتباط و ربط وجود داره. اولش کدومه؟ مختلفه و معانی غیر مستقله، چند تا نسبت مختلف و معانی غیر مستقل وجود داره. احداها، یکی از اون معنای نسبتی، نسبت النصح الى فاعله، این نصح الاخره کسی بوده که این نصح رو انجام داده، که اینه میگن نسبت، نسبت صدوری. خود دال بر این نسبت چیه؟ و دال بر این نسبت هیئت الفعل للمعلوم. این که نگفت نزحه، گفت نزحتو، این هیئت متکلم وحده از فعل ماضی دال بر نسبت الفعل الى الفاعل. این یک نسبت صدوریه، ربطش ربط صدوری. و ثانیتها، ثانی معنای دوم از اون معنای نسبتی که اینجا موجوده چیه؟ نسبته، نسبت همین نص الى ما وقع علی. این نص بر چی واقع شده؟ بر چا واقع شده؟ بر خاک واقع شده. خاک کشیده یا چا را کشیده؟ وقع علیه ای مفعوله، نسبت الفعل الى المفعول، که بر چی مفعول واقع شده؟ و هو البئر. و دال علیها هیئت نصب بئره، این که میگیم بئره معلوم چا کشیده شده، خاک کشیده نشده، آب چا بله کشیده شده. و دال علیها هیئت نصب فل کلمه. و ثالثتها، معنای سوم نسبت، نسبته الى المکان، منی که کشیدم در کجا بود؟ توی صحرا بود، سر کوی دماوند بود، یا توی منزل بود؟ میگه فی دارنا، چایی که در دار ماست، یعنی نسبتش نسبت ظرفیت ها. دال بر این نسبت چیه؟ گیر کردن آقایان. و دال علیها کلمت فی، دال بر این نسبت که کشیده، از چه کشیده؟ از چا، چایی در کجا؟ چایی سر کوی دماوند یا چایی که واقع شده در منزل؟ میگه از اون چایی که واقع است در منزل. و رابعتها، معنای چهارمش، نسبته الى الاله، این فاعلی که کشیده آب چارا با چی کشیده؟ میفرماید که بعد دل علیها لفظ دل با سببیت ها، نسبتش نسبتی چیه؟ سببیته، یعنی من به سبب چی توانستم آب را بکشم؟ میگه به واسطه به سبب دل کشیده. الباقی کلمت دل. و من هنا یعلم، از اینجا از این بیان و این مثال را که گفتم دانسته شد این الدال على المعانی غیر المستقیم. اینجا چهار تا نسبت چهار تا رفت بود. خب اگر حروف وضع نمیشد ما بودیم و کلمه النظر الدار الدال و انا، اینو از اینا با هم چی میفهمیدیم؟ یک چیزی فهمیده نمیشد. غیر المستقل ربما یکون لفظ المستقل، گاهی بسر برای اون معنای نسبتی و معنای حرفی گاهی لفظ مستقل دارد، مثل کلمه فی یا کلمه با به دل فی دارنا، گاهی اینه کلفظت من و الا و فی. و ربما و بساس اون معنای نسبتی لفظ ندارد. پس چی بهش دلالت میکنه اگر لفظ ندارد؟ هیئت دلالت میکنه. و ربما یکون هیئت فی اللفظ که هیئات المشتقات والافعال و هیئات الاعراب. ان نتیجه تو اینجا چی دست آمد؟ فقط تحقق مما بینا و هیچی هم منتقد نشد ان الحروف لها معانین. از این بیانی که ما گفتیم معلوم شد این که برای حروف لها معان تدل علیها کل اسما. اون قول اول که میگفت حرف اصلا معنا ندارد، ما ثابت کردیم که نه حرف معنا دارد، منتها معنایش یه معنای چسبیده، معنای چسبی دارد، معنای ربطی دارد، معنای نسبتی دارد، معنای نیست که مستقلا در ذهن ما بدون طرفین تصور شود. اینه میگیم که مثل اسما معنا دارد. والفرق اینه ان المعانی الاسمیه مستقله فی انفسها، فی نفسه مستقله یعنی قابل تصوره، مثل کلمه سما هیچی هم باش نگو سما بگوی معنای سما در ذهن میاد یا نمیاد آقا، پس قابل تصوره در ذهن، به خلاف فی، فی رو متعلق برای ذکر نکن. فی یعنی چی؟ همین که در فارسی میگیم در، در بدون طرف میشه یا نه؟ اصلا قابل تصور نیست. در چی؟ در خانه، در مسجد، در حسینیه، در بازار، و اونم چی شده در اینجا؟ اینه که در تنها قابل تصور نیست، دری که مفید باشد، نه دری در خانه ها، دری به معنای اونی که موضوع لی فیه ها، فی انفسه ها و قابلتون لتصور ها فی ذاته ها، و معنای اسم قابل تصور ها فی ذاته، یعنی چیزی دیگر هم بایش نباشد مثل سما و عرض ما میتوانیم تصور کنیم. و این کانت که وجود خارجی محتاجتن الى غیرها، ولو که در وجود خارجی خود معنای اسمم نیازه به غیر دارد. بنده و جناب عالی که اسم معنای ما معنای اسمیه، ما در وقت موجود بشیم نیازی به مکان و زمان داریم یا نداریم؟ یا مجردیم بی مکان و زمان زندگی میکنیم؟ کل اعراض. و اما المعانی الحرفیه، و اما معنای حرفی فهیه یعنی نسبتی یعنی ربطی ها، خوب توجه کن این معنا داره. اما از تنها چی معنا داره؟ هیچ چیزی از انسان، از چیزی را انسان نمی فهمه، قابل تصور نیست و غیر قابل لتصور الا فی ضمن مفهوم آخر، مگر که باش قم و سیر باش زمیمه شد. اگر گفتم سر تو من القم یا من قم الى تهران، اینجا خیلی خوب معلومه که این از یعنی بین حرکت و قم بوده این ارتباط و نسبت. اما تنها بگویم از این فایده ای نداره الا فی ضمن مفهوم آخر. و من هنا یشبه کل امر غیر مستقل، و از اینجاست که شباهت دارد هر امر غیر مستقل بالمعنى حرفی. در سیوسی هم خوندین بله که چند اسمی است که به حرف شباهت دارد، یکی از جمله شباهت های شباهت معنوی بود. شباهت معنوی معنای چی بود؟ همون طوری که معنای حرف بدون ضم و ضمیمه و طرف تمام نیست، بعضی از اسمایی داریم که اونم بدون ضم و ضمیمه تمام نیست. خب تا اینجا قول سوم رو ثابت کردیم در باب حروف، میرسیم به دو تا قول اول و دوم. بطلان القولین الاولین، قول اول و دوم چرا باطله؟ و علا هازا بر این بیانی که ما گفتیم یظهر و بطلان، کدوم بیان بود نکته بیانش که مشار الیه هازا گم نشه؟ بر این بیانی که گفتیم موجودات چند قسم بود؟ یکی موجوداتی داریم مستقل، موجودی فی نفسه، یکی موجوداتی داریم غیر مستقل یعنی موجود لافی نفسه، و هر دوتای اینها در محل نیاز ما هست که تفهیم کنیم، به طرف بفهمانیم، از طرف بفهمیم. پس نیاز دارد برای هر دوتا لفظ وضع شود. برای اولی اسم را در نظر گرفتن، برای دومی یعنی موجود لافی نفسه حروف را در نظر گرفتن. با این بیانی که ما گفتیم یظهر و بطلان قول ثانی، ظاهر شد بطلان قول دوم. قول دوم مگر چه بود؟ القائل ان الحروف لا معانی لها، گفتن اصلا معنا ندارد. ما میگم اگر وضع نشده معنا ندارد، پس این رفع ها را ما از باطه چی میفهمیم؟ باطه خودی کلمه انس، نه انس مصدر دلالت بر کشیدن، اما کی کشیده، از کجا بوده، در کجا واقع بوده، دلالت بر هیچ کدام اینها نمی کنه. دلالتی بر این رفع ها چی میکنه غیر از اینه که حرفه؟ پس معلومه که حرف وضع دارد. شما که میفرمودین وضع ندارد، شما اشتباه کردید. و کذلک القول الاول، قول اول که قول صاحب کفایه بود اونم باطل شد، که میگفت القائل ان المعنى الحرفی که من باشد و الاسمی که الابتدا باشد متحدان بالذات، هر دو تا موضوع نش ابتدائیت است، ولی مختلفان باللحاظ. لحاظ یعنی چی؟ یعنی واضح گردن ما شرط کرده که آقایون اگر ابتدائیت را در بغل غیر تصور کردیم من را استعمال کنیم، همین ابتدائیت را تنها تصور کردیم ابتدا را استعمال کنیم، یه شرطش فرق کرده. و الا موضوع الله در هر دو تا موضوع الله یکی، مثل حضرت عالی یه روز یه جور عبا می پوشین، روز دیگر یه جور عبا می پوشین، اما اصل معنا و ذات شما تغییر کرده؟ نه، اصلا تغییر نکرده. این صاحب کفایه فرمود اینم معلوم شد که باطله. چرا باطله؟ برای که ما وجدانم ثابت کردیم، گفتیم موضوع الله حروف یه معنایست که ماهیتا قابل تصور نیست، به خلاف معنای الابتدا که ذاتا مستقلا قابل تصور. پس معلومه دو تا معنایه، این یکیه اونم یکی، این هر دو تا با هم زمین و آسمان فرق دارن. من نمیتونم بگم که موضوع الله هر دو تا یکی دارن. خیلی و يرد هذا القول يا ويرد هذا القول ايضا انه لو صح اتحاد المعنيين. یه اشکال دیگر، اشکال این اشکال وجدانی بود که ما گفتیم ما میبینیم وجدانا معنای من از و معنای الابتدا ابتدائیت، از غیر از ابتدایه، برای اینکه تصور از بدون طرفین اصلا قابل تصور نیست. خب ما تمام کردیم مطلب را، این برهان درسته. بعد اشکال دوم بر کفایه کردن، گفتن شمایی که میفرمایین موضوع لی من با موضوع لی ابتدا یکیه، پس عوضی اون باید اون دیگری چرا استعمال نمیشه؟ خودی صاحب کفایه متوجه این اشکال دوم بوده، لذا در کفایه خواسته جواب بفرماید. فرموده این که من عوض ابتدا و ابتدا کلمه ابتدا عوض من استعمال نمیشود، این نه به خاطر اینه که موضوع لی هر دو تا فرق دارد، دو چیزه، نه، موضوع لش یه چیزه، معذالگی که عوض دیگری استعمال نمیشه. چرا نمیشه؟ و برای این که واضح شرط گذاشته گردن ما، اینه اینجور تصور کن بعد اینه استعمال کن، اگر اونجور تصور کردی اون دیگری را استعمال کن، و لذا یکی را عوض دیگری اگر استعمال کنیم خلاف شرط واضح میشود. از این جهت غلط در میاد. اگر عوض سرس و من قم الی تهران بگویم سرس و الابتدا القم الانتها از تهران، این معنا درست در نمیاد. این جواب صاحب کفایه. خب آقایان، قسم حضرت عباسی، این جواب صاحب کفایه درسته یا نادرست؟ ایشون میفرماید که نادرسته. چرا نادرسته؟ برای اینکه اولا ما تازه در شرط خدا گیریم ها، که خداوند اگر چیزی را شرط کنه، شارع مقدس شرطش بر ما واجب العمل هست یا نیست. واضح چه کاره بر ما شرط گذاشته؟ مثلا واضح شرط گذاشت که من لفظ این جهت منبره، منتها در شرط این که در روز استعمال کنیم. ما اگر شرط استعمال کردیم میتوانیم منبر بگوییم یا نمیتوانیم؟ ها، شرط واضح چه کاره بر ما اثری نداره. صد بار شرط کند بر ما هیچ مؤثر نیست. پس اگر موضوع انده هر دو تا با هم یکی بودی، فقط در شرط با هم فرق میداشت، ما میزدیم. شرط واضح رو پشت پا میذاریم و یکی را عوض دیگری استعمال میکنیم. این که یکی عوض دیگری استعمال نمیشه معلومه که موضوع اون لا با هم فرق داره، نه از جهت شرط واضح است. این اولا. و ثانیا افرض واضح خدا، واضح هم شارع مقدس، شرطش هم واجب العمل. آقایان شرح لمعه خواندن، در شرط شرعی اگر کسی تخلف کرد کار میشه؟ گناه کرده، اما استعمال که غلط در نمیاد. و حالا که ما عوض من ابتدا رو بیارم، اصلا استعمال غلطه، نه اینکه گناه کرده باشه. درسته یا نه؟ تازه شرط واجب الوفا هم باشد، تخلف اشد چیکار میکنن؟ غلط بار میآورد یا گناه برای انسان بار میاره؟ و حالا که اینجا ما میبینیم نه، اصلا غلط کلام. پس معلومه که فرق در موضوع لا، نه فرق در شرط واضح. هر کردم مثال عرفیش اینه، اگر کسی گفت بله اسم این جن، این جسمی که اینجا وجود داره اسمش منبره، به شرطی که در روز استعمال کنیم، اینو واضح شرط است. آیا ما وجدانن ها میتونیم شب منبر بگویم یا نه؟ میتونیم بگویم واضح که کاره اسمش رو گذاشته منبر، شب باشد روز باشد ما منبر میگیم. درسته یا نه؟ این یکی. و ثانیا افرض این شرط واضح واجب، خب ما تخلف کردیم شب استعمال کردیم، این استعمال غلطه یا صحیح؟ صحیح همون جا ما گناه کردیم، چون واضح واجب الاطاعه بود، اون ما تخلف شرط کردیم و گناه کردیم. چرا غلط در بیاد؟ این که غلط در بیاد معلومه که شرط از نگاه شرط فرق ندارن، بلکه از نگاه اصل موضوع اونلا و معنا فرق دارن. اینم دو تا رد بر صاحب کفایه. نه شرطی جزی موضوع اونلا نیست. نه واضح اونجور نگفته، واضح گفته موضوع اونلا هر دو تا ابتداییته، منتها اگر خواستی ابتداییت رو اینجوری لحاظ کردی من را استعمال کن، همین ابتداییت رو اونجوری لحاظ کردی ابتدا را استعمال کن. پس معلومه تو شرط داشته، شرط خارج از دایره موضوع اونلا، در موضوع اونلا قید نشده. اگر قید شده باشه که پس موضوع اونلا فرق داره و این خلاف فردی آقا میشه، آقا باید بگوید که در موضوع اونلا با هم فرق نداره. بله بله. و وقتی که گفتم صرف من قم الى تهران، گرچه ما در فارسی من رو معنا میکنیم از، ولی بعد اینو بررسی کنیم ما که از قم حرکت کردیم چجور شد، این حرکتی ما از کجا آغاز شد، از کجا ابتدا شد، ازش انتظار میکنیم ربط ابتدایی را و نسبت ابتدایی را. پس معنای من اگرم ابتدا هست، ابتدای نسبتی نه ابتدای مستقل اسمی، ولذا از این ابتدای نسبتی ما تعبیر به از می آوریم. این از همون ابتدای همون تو ابتدای حرفیه، شرطش واجب العمل نیست. گوش کن، وقت عجیبه جواب داده شده، یعنی خود صاحب کفایه متوجه اشکال بوده که اگر موضوع علیه هر دو تا یکی، یکی چرا عوض دیگری استعمال نمی شود. از این خاطر در کفایه جواب بفرماید. خیلی خوب، خلاف میکنیم، با خلاف کردیم عوض من لفظ ابتدا درسته؟ نه. خیلی خوب در بیاد، ولی معنای ما اینجور میگیم آقا این کلمه رو اگر خوب دقت کنیم، گوش کن، ما سالوس که توضیح داده معناش این بود، گفتم لفظ ابتدا، ابتدای مصدری با من فرق داره موضوع آن لحظه، با اینکه هر دو تا برای ابتدایه، من برای ابتدای نسبتیه، الابتدا برای ابتدای مستقل. بین ابتدای نسبتی و ابتدای مستقل ماهیتاً فرق وجود دارد، نه اینکه واسه تنها شرط باشد، شرط باشد نباشد، اصل ذاتاً و ماهیتاً با هم فرق دارد. برای اینکه ابتدای مصدری به تنهایی قابل تصور هست، و حالا که ابتدای نسبتی به تنهایی قابل تصور نیست، پس این دو تا معنای با هم فرق دارد ماهیتاً. و قد اجیب عن هذا الایراد، جواب داده شده، یعنی خود کفایه از این ایراد جواب فرموده. کجا؟ و یرد هذا القول ایضا، این اشکال دوم بر صاحب کفایه این شده، انه لو صح اتحاد المعنیین، اگر صحیح باشد اتحاد و وحدت دو معنا، یعنی معنای من و معنای کلمه ابتدا، اگر هر دو تا یکی باشد لجاز، هر آینه باید جائز باشد استعمال کل من الحرف والاسم، هر کدامی کلمه ابتدا و کلمه من جائز باشد استعمالش فی موضع آخر. عوض سرت و منقوم میگم سرت و الابتدا القو، این باید درست باشد، برای که همون الابتدا موضوعش همون موضوع لیه من، این دلالت بر همون معنایی میکنه که من بهش دلالت میکنه، و حالا که با هم عوضی هم استعمال نمیشه، پس معلومه که موضوع لیه هر دو تا با هم فرق داره. مع انه لا يصح، با اینکه صحیح نیست بالبداهه و بالضروره، حتی على نحو المجاز هم صحیح نیست، بلکه استعمال غلط در میاد، نه اینکه صحیح باشد و مجازن. فلا يصح، صحیح نیست بدل قول ما زید فی الدار. خب گفتم فی صاحب کفایه اینجور فرموده که موضوع لی فی با موضوع لی ظرفیت، ظرفیتی که مصدر موضوع لی هر دو تا چیه؟ گفتن یکیه. خب اگر یکی ما عوضی فی از ظرفیت تعبیر میاریم، میگیم ان یقال زیدون از ظرفیه ادار، این همون معنای اولی را افاده می کند یا نه؟ نمی کند، این استعمال استعمال غلط در میاد. و قد اجیبه، صاحب کفایه جواب داده، گفته معنای هر دو تا یکیه، مع ذلک یکی عوضی دیگری استعمال نمی شود. چرا؟ چون واضح شرط گذاشته گردنی ما، ما میگیم به جهنم، واضح صد بارم شرط بگذارد، شرط واضحه که واجب العمل نیست، شرط خدا واجب العمله نه شرط واضح. وقد اجيب عن هذا الايراد بانه انما لا يصح احدهما، ان كه صحيح نیست استعمال شود یکی در موضع دیگر، لان الواضع اشترط، واضع شرط گذاشته، ان لا يستعمل لفظ الظرفيه، استعمال نشود لفظ ظرفیت الا وقتی لحاظ معناه مستقلا، اگر ظرفیت را مستقلا لحاظ کردیم باید کلمه از ظرفیه استعمال شود. ولا يستعمل لفظ فی، و شرطش اینه که فی را درش استعمال نکنی الا عند لحاظ معناه غیر مستقل، که از اون معنای غیر مستقل ما تعبیر به چی میاریم؟ در فارسی اینجور معنا میکنیم، میگم زیدون فدار، یعنی چی؟ زید در خانه. هر وقت که ظرفیت را به عنوان غیر مستقل لحاظ کردی فی را استعمال کنی، شرطش اینه، و هر وقت همین ظرفیت را مستقل لحاظ کردی کلمه از ظرفیت را استعمال کنی، اینجور شرط گذاشته گردنی ما. ولا استعمال لفظ فی الا عند لحاظ معناه غیر مستقل و آلتا لغیره، و به عنوان اینکه این ظرفیت آلت باشد برای غیر. ولکنه، این فرمایش صاحب کفایه جواب غیر صحیح، جواب صحیح نیست. چرا؟ از چند جهت صحیح نیست؟ باید فهمیده باشین، از خارج عرض کردن دو جهت، دو تا اشکال داره اینجا. اولا و شرط واضح هیچ فائده ای ندارد، باید اگر موضوع لی هر دو تا یکی باشد یکی عوضی دیگری حتما استعمالش صحیح باشد، این یکی. و ثانیا افرض شرط واضح اثر داشته باشد، اثرش برای ما گناه میارد یا غلط؟ ها؟ پس اینجا چرا غلطه؟ این که غلطه معلومه که موضوع لی هر دو تا با هم فرق دارد، نه یکی. جواب غیر صحیح، لانه لا دلیل على وجوب اتباع ما یشترطه الواضح، دلیلی نداریم بر این که واجب باشد متابعت کردن هر اون چیزی را که واضح شرط میکند، که مثالش را عرض کردم در منبر، این جسم را واضح، این جسم معین را اسمش را گذاشت منبر، گفت به شرط این اسمش منبره که در روز استعمال کنیم. حسن حضرت عباسی را میتونیم شب منبر بگویم یا نمیتونیم؟ این شرط واضح چی اثر داره؟ هیچ اثری نداره. اذا لم یکن اشتراطه، زمانی که نباشد اشتراط واضح که سبب بشد اعتبار خصوصیت در طرف لفظ یا در طرف معنا، اگر موجب خصوصیت در معنا شد که موضوع لا فرق میکند، موضوع لی من این ابتدائیت با این قید، موضوع لی الابتداء هم ابتدائیت با یه قید دیگر، دو تا معنا پیدا. اگر این اشتراط در خود موضوع لا تغییری پیدا نمی کنه، شرط واضح یک تلس برای ما ارزش نداره. و علا تقدیر ان یکون الواضح، و بر فرضی که واضح من منتجب طاعته باشد، از جمله کسانی باشد که واجب الاطاعه، مثل کی باشد؟ شارع مقدس. افرض ما فرض کردیم که واضع لغت اسما و حروف واضع، و شرط واضع هم که بر بندگانش چیه؟ واجب الاطاعه، باید عمل شد. یوجب اعتباله یکون الواضع من منتجب طاعته، فا فمخالفته مخالفت شرط واضح چی میشه؟ یوجب توجب العصیان لا غلط الکلام، موجب عصیان میشه. پس ما اگر عوض صرف من قم الى تهران گفتم صرف القم و بعد چیه؟ الانتها از تهران، باید معنا را افاده کنم تا ما گناهکار شده باشیم، چون واضح شرط کرده بود که اگر اینجوری تصور کردی این استعمال نکن. ما کردیم یک گناهی کردیم و حالا که باید استعمال ما استعمال صحیح باشد، بین ما استعمال صحیح نیست. از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که موضوع لی من با موضوع لی ابتدا ماهیتن ذاتن وجودن تصورن در تمام شؤون با هم فهم زیادت و اضافه این تمامه؟